أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره يبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله المنتظر الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها وبرها وبهرها وسهلها وجبلها وحيهم وميتهم من والدي وولدي وعني من الصلوات والتهيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصى كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم أهدا وأقدا وبيئة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي سيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرسوس على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأجل فرجه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. کراراً عرض شد که توصیه به تقوا، این آیات و روایاتی که در خطبه اول خصوصا مطرح می شود بیانگر مصداق تقواست. یعنی وقتی گفته می شود که تقوای الهی را رعایت بکنیم، این آیات و روایاتی که خدای متعال توصیه میکنه که فرامین اون رو اطاعت بکنیم، از نافرمانیش اجتناب بکنیم، چه تقوا. خب موضوعی که مدت هاست در خطبه اول مورد بحث است، سبک زندگی اسلامی است که یکی از زیر مجموعه های این سبک خانواده است. استحکام خانواده که مورد عنایت قرآن و اهل سنت و طهارت هست، در نقطه مقابلش تزلزل است، فروپاشی خانواده است. امروزه و همچنین در تمام عمر بشریت، خانواده به عنوان سلول جامعه اسلامی که وقتی خانواده محکم بسته شود، قطعا در مؤلفه های گوناگون ما شاهد هستیم که جامعه ما محکم بسته می شود. یکی از مسائلی که موجب می شود خانواده متزلزل بشود، مسئله اعتیاد و مواد مخدر است. عزیزان توجه کنید، بخش قابل توجهی از زندانی های ما که دعا میکنیم انشاءالله خداوند متعال زمینه استخلاص اونهایی که واقعا بیگناه هستن و وقتی بیرون از زندان میان انشاءالله عبرت گرفتن و میتونن در جامعه انشاءالله منشأ خیرات و برکات باشن، زمینه استخلاصشون رو خدای متعال فراهم کنه. تا انسان تو زندان نره متوجه نمیشه که بندگان خدا چی میکشن. سخته ولو توی شهری شما محصور بکنن. به این خاطر عرض میکنم که اکثر زندانیان ما این دو جرمه که من عرض میکنم، یک مواد مخدر، دو سرقت، که عمدتاً سرقت ها به واسطه همین معتادین اتفاق میفته. وقتی دستش از همه جا کوتاه میشود، نمیتواند تأمین بکند اون مواد افیونی و مواد مخدر رو، دست به هر کاری میزند. و عجبم هست که یه تعدادی از ماها عبرت نمیگیریم و ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. این که میبینه سر این چهارراها تمام هستیش رو این در جوانی از دست داده، خانواده از هم پاشیده شده، از زن و فرزند فاصله گرفته، اسباب و زمینه انحراف فرزندانش همسرش رو فراهم کرده، به خاطر اینکه هوای نفس خودش رو مقدم داشته بر تعقلش. یه مقدار عقل رو انسان اینجا حاکم بکند، طبیعتاً هیچگاه تن به این خاری و ذلت نمیدهد. اعتیاد و مواد مخدر و آسیب‌هایی که از ناحیه این مواد بسیار خطرناک بر خانواده به عنوان جدیترین مسئله اجتماعی ایران که در ایران اسلامی ما متاسفانه میتونه مطرح باشه. وجوه مختلف جامعه شناسی، روانشناسی، حقوقشناسی و همچنین سیاسی و انحراف از قرآن و اهل سنت و طهارت، این وجوه سهم ویژه‌ای دارد در بحث اعتیاد. اعتیاد به مواد مخدر با مسائل اجتماعی ارتباطی تنگاتنگ و دو جانبه دارد. از یک طرف اعتیاد جامعه رو به رکود و انحطاط میکشونه و از سوی دیگر پدیده ایست که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد در جامعه ما با کمال تأسف از یه جهت گرایش فرد رو به اصول اخلاقی، معنوی، دینی و اندیشه‌های اجتماعی رو کاهش میده. بیماری اعتیاد نه تنها به فرد آسیب میرسونه، بلکه جامعه رو دچار مشکل میکنه، خانواده رو دچار مشکل میکنه، اعضای خانواده رو دچار مشکل میکنه، اونه با چالش‌های فراوان. یکی از عواملی که سبب میشود فرد معتاد شود، گذشته از این فضای مجازی که اینقدر یله و رهاست، محیط اجتماعی ما در محیط فرقم نمیکنه، حالا با کمال تأسف در برخی از دانشگاه‌های ما دانشجویان عزیز ما خودشون آلوده به سیگار کردن، قلیون کردن. اینا مقدمه برای، نمیخوایم بگیم علت تام است، ولی خیلی اثرگذاره که یه تعدادی از جوانهای ما بدون توجه، خدا رحمت بکنه، یکی از بزرگان میفرمود که یه وقتی چون میخوام خوبیشو عرض میکنم خدمت عزیزان، چون میخوام خیلی خودبام طول نکشه اینو میگم، دیگه بقیهش رو میذارم برای انشالله هفته بعد. اینکه از بزرگترین عواملی که خانواده است و دیگری دوست بد است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، ایشون سیگار میکشید. یه عالم وارسته یه وقتی میگو من توی مجلسی با ایشون روبرو شدم، دیدم سیگار میکشه. بعد به ایشون عرض کردم که دفع احتمال، در واقع ضرر محتمل، یعنی اگه یه چیزی رو ما احتمال بدیم برای جانمون ضرر داره، اگر کسی مرتکب بشود این فرد عاقل یا عاقل نیست. میگو علامه فرمود عاقل نیست، اینو خوب بشنوید، اگر کسی احتمال بده که این کاری که انجام میده برای انسان چی داره؟ ضرر داره. احتمال عقلایش رو عرض میکنم. آیا این فرد عاقله؟ فرمود نه، عاقل نیست. اگر این کاری که انسان انجام میده به مال انسان گذشته، به جان انسان ضرر میرسانه، این عاقله؟ گفت عاقل نیست. بعد ایشون سوال کرد آیا این سیگار کشیدن بدن انسان ضرر میرساند؟ گفت بله. گفت کسی که سیگار میکشه عاقله؟ گفت نه، عاقل نیست. گفت حالا این سیگاری که به هر حال فرد میکشه به مالش ضرر میرسونه قطعا؟ گفت بله. گفت حالا که سیگار بکشه این عاقله؟ گفت نه، عاقل نیست. میگه همون لحظه اینو خاموش کرد تا پایان عمرش دیگه سیگار نکشید. یه مقدار فقط تعقل میخواد، عقل میخواد که انسان این رو انشالله فعالش بکنه. طبیعتا انسان میتواند از این مسئله عبور بکند. یه روایت بخونم، صحبت رو جمع بکنم در رابطه با اینکه دوست بد با کمال تأسف. یه آقای یه وقتی همین اخیراً پلو بنده آمد، خود دختر دارم من، اینا حجاب رو برداشتن، اهل نماز هستن، اهل روزه هستن، اهل خمس هستن، ولی هر کاریش میکنم حجاب نمیگیره. بهش گفتم که وقتی میخواد ثبت نام مدرسهش بکنی آیا مدرسهش مدرسه مطابق با ضوابط بود؟ گفت نه. گفتم تو انتخاب دوستش دقت کردی یا نکردی؟ گفت نه. و طبیعتاً وقتی انسان فضا رو باز بذاره برای یک دوست بد چه اتفاقی میفته؟ دین انسان رو، تمام هستی انسان رو دوست بد برباد میده. یه روایت از وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، المرع یعنی انسان، علا دین خلیله، انسان برحال اگر میخواد خودشو ببینه دوستشو ببینه، دین این دوست و رفیق خودت، مشیش، رفتارش رو ببین، قطعا این رو شما اثر میذاره. البته این عرض میکنم قطعا بعضی از متقابلن، یعنی همینطوری که یه دسته اثرگذارن تو مسئله منفی، یه دسته نقطه مقابلن، یعنی اینکه تلاش میکنن که اثرات مثبت در طرف مقابل داشته باشن، اینا هم کم نیستن. ولی باید بدانیم که در انتخاب دوست باید دقت کنیم. المرء علی دین خلیله فلیندر احدکم من یخالل، نظر نگاه همینطوری نیست، یعنی با دقت برای انتخاب دوست، هم برای خودت هم برای فرزندانت دقت بکن کی رو به عنوان دوست انتخاب میکنی. انشاءالله خداوند متعال به همه ما این توفیق و کرامت بفرماید، این که بتوانیم توی مسیری که خداوند متعال قرآن و اهل بیت برای ما معین کردن توی این مسیر گام برداریم. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنود بگردان، ما رو مشمول دعای خاصش قرار بده. پروردگارا باران رحمت همچنان بر ما بباران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، ثم الصلاة و السلام علی ائمة المسلمين علي ابن ابي طالب امير المؤمنين صلوات الله عليه، صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة، وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي صلوات الله والسلام عليهم اجمعين، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين، من الان الى لقاء يوم الدين. اللهم حجة ابن الحسن صلواتك عليه. و علی و فی کل ولیان و قائدان و دلیلان و تمتعه. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. ماه ذی‌القعده الحرام، اولین ماه از ماه‌های حرام است، به معنای حرمت و احترام این ماه رو انسان باید حفظ بکند. در این ماه که در 23 و 25 ماه ذی‌القعده هفته آینده است انشاءالله، زیارتی مخصوصه وجود مقدس حامد الحجج حضرت علی بن موسی رضا علیه آلاف و تکیه و ثناست، از راه دور و نزدیک تلاش کنیم که انشاءالله اگر توانشو داریم به حول قوه الهی از نزدیک زیارت کنیم. اگر توانش نبود ولو به یک زیارت امین الله از راه دور زیارت بکنیم، این دلها رو متوجه بکنیم به طرف حرم و مسجد شریف حضرت و زیارت رو بخونیم. آثار و خیرات و برکات زیارت داره. من یه توصیه که مسئولین میکنم، مسئولین بزرگوار، وسیله ایاب و ذهاب خیلی قیمتش بالاست، به گونه که وقتی شما هواپیما اعلام میکنی اینا شما رو دور میزنن، میگی باید 1,200,800,900 اینقدر باشه تا نزدیک 3,000,000. حالا الحمدلله تو این هفته گذشت چند شرکت رو تعطیل کردن، کار بسیار خوبه، برخورد قاطع میخواد. یا حالا برای اونه که دوان هواپیما رو دارن، قطار بعضی از مسیرها تا نزدیک 1,000,000 از مردم پول میگیرن، تا نظارت رو اینها بکنید. عزیزانی که از خوزستان میخوان برن به سمت مشهد مقدس با چی میخوان برن؟ به این خاطر عرض میکنم اولا تلاش بکنه که واگن‌های خودتون روی مقداری تعدادش رو اضافه کنید در مسیرها، گذشته رو قیمتها بیش از قبل نظارت بکنید، چقدر باید این واسطه بخوره، چقدر باید کوتاهی بشه. این مطالبه جدی مردم خوزستان. عزیزان من، یه مقداری در رابطه با این ایاب الذهاب اگر اتوبوس میخواد عزیز رو به حال جا به جا بکنه رو قیمتش نظارت داشته باشید. این تاکسی هایی که تو شهر هستن یه مقدارش نظارت داشته باشید. اگر گرانه برای مردم هم گرانه، اگر به هر حال تورمه برای مردم عزیزم تورمه. چرا بعضی فکر میکنن فقط خودشون هستن؟ میگه آقا مثلا کرایه تاکسی 5 تومن. 5 تومن نیست، 5 تومن 5 تومن چقدر میشه؟ گذشت از این خط واحد ها رو تلاش کنید مقدار اضافهش کنید، هم در اهواز هم در شهرستان کارون و در حاشیه شهر، مخصوصا محرومین میخوا از اون بر شهر، در حال حاشیه شهر میخوا مرکز شهر بیاد، نداره، باید چیکار بکنه؟ چقدر باید پول یک وسیله شخصی بخواد بده یا تاکسی بده بخواد بیاد اینجا؟ اینا رو تلاش بکنیم بسترش رو بیش از پیش فراهم بکنیم. انشاءالله خداوند متعال بر توفیقات مسئولینی که زحمت میکشن خدمت میکنن بیفزاید. ده بلعرض که روز 25 این ماه هست، یکی از روزهایی است که از اون 4 روزی که روزش در اون خیلی ثواب داره، مورد عنایت خدای متعال. اگر روز قضا داری اون روز بگیر، نداری روز مستحبی بگیری، برای پدر و مادرت بگیر. ثواب 60 ماه روزه، یعنی شما هر سالی یه ماهش روزه میگیری، میشه ثواب 60 سال روزه. غفلت نکنید. یوم ده بلعرض 25 ماه ذی‌القعده است، یعنی اینکه روز خلقت خشکی، خشکی قابل سکونت در روی زمین، روایات هم در این جهت خیلی متعدد است. روزی است که کشتی نوح بر کوه جودی فرود آمد، تولد حضرت ابراهیم خلیل و عیسی مسیح سلام الله علیهما در این دو روز است، و نزول نخستین رحمت الهی بعد از رانده شدن آدم سلام الله علیه از بهشت در این روز خداوند متعال به این عبدش لطف کرده. ولذا غفلت نکنیم، حتما این ایام رو بزرگ بداریم. روزهای یک شنبه ظاهرا یکی دو تا یک شنبه بیشتر باقی نمونده، اون دو تا دو رکعت نمازی که نماز استغفار هست فراموش نکنید. یه غسل میخواد دو رکعت نماز مفاتیح مراجعه بکنید، قطعا راهکارش رو خواهید دید. اینم نکته‌ای بود عرض کردم خدمتتون. سه تا نکته رو یادداشت کردم، سعی میکنم خیلی خلاصه عرض بکنم، چون مسئله حجاب خیلی مهمه. ما هر هفته نکته در خصوص مسئله حجاب میگیم. عزیزان، برادران، خواهران، اگر واقعا حجاب مسئله مهم نیست، چرا استکبار جهانی تمام سر در واقع قدرت خودش رو گذاشته بر این که نشر بده، بستر و زمینه بیهجابی رو فراهم بکنه؟ اونقدر که دشمن در رابطه با بیهجابی تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، ما در نقطه مقابلش تبلیغ میکنیم. تا مسئله حجاب مطرح میشود میگه آقا مسئله مشکل مالی رو حل کنید. اگر یه قانونی ما قادر نیستیم اون رو مشکل رو حل کنیم، در حد توانمون هم تلاش میکنیم، معناش این نیست که تو جهت دیگه قانون رو با زیر پا بذاریم. گذشته از این که مشکل معیشتی، ما انکار نمیکنیم مشکلات مالی که واقعا آسیب به دسته از مردم میرساند. هر بار ما توصیه توجه خاص مسئولی مسئله معیشت، کار، اشتغال، مسکن مردم، الحمدلله فراوان میبینم دولت داره تلاش میکنه خورده خورده انشاءالله آثار رو من فکر میکنم تا آخر این سال بیشتر ملاحظه خواهید کرد. به این خاطر عرض میکنم باید توجه کنیم که ترویج بی‌حیایی، امنیت، یک آرامش، عشق و محبت که در کانون خانواده و زندگی با حکم فرما باشه به مخاطره میندازه. مشکل اقتصادی و معیشتی سخت است، منتها انسان در مشکلات معیشتی با سختی مواجه می شود، اما بی‌توجهی به رعایت حریم‌ها، محبت و عشق در خانواده رو خدشه‌دار می کند، امنیت خانواده و اجتماع رو به مخاطره می اندازد. بسیار مهم است که انسان توجه کند که غالباً در مسئله بیهجابی قابل جبران نیست. اگر مسئله حجاب مهم نیست، چرا اینقدر برای از بین بردن آن در جهان تلاش، در حد یک جنگ جهانی بر اهل حجاب اینا دارن تلاش میکنن؟ اگر بناس آزاد باشن، چرا در دانشگاه های فرانسه مانند اینها اجازه نمیدن دختران مسلمان با حجاب وارد بشن؟ میگه آزادی. اگر آزادی، خب آزاد بذارید. چرا آزاد نمیذارید؟ چرا فضا را به گونه ای آلوده میکنید که یک زن با عفت و پاکدامن تو جامعه میخواد تردد بکنه، مانعش میشید؟ به این خاطر عرض میکنم که باید تلاش بکنیم در رابطه با عفت و پاکدامنی. یه روایتی است که قبلا هم ظاهرا عرض کردم، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که حیا کلید همه خوبی هاست، عفت و پاکدامنی عفت سرآمد هر خوبی و برترین عبادات عفاف است. در یه روایت دیگری می‌فرمایند حیا تمام دین است. در ایام حج قرار گرفتیم، گاهی از اوقات وقتی حج رو میخوان تعریف بکنن میگن حج یعنی مزدلفه، حج یعنی عرفه. خیلی اعمال و 18 تا عمل داره، ولی چرا میگن حج یعنی مشعر الحرام، یعنی مزدلفه، حج یعنی عرفه؟ یعنی که از ارکان اساسی در اعمال حج عبارت از اعمال عرفات و مشعر الحرام. اینم که در روایت واردش میفرمایند که تمام دین حیا است، عفت است. یعنی اگر این امر مهم رو انسان نادیده بگیره، دقیقاً به همه دین تاخته و دین رو متزلزل میکنه. یه دسته توجه ندارن. عرض کردم آسیب‌هایی که بی‌حجابی تو جامعه می‌گذارد، اینم که عرض می‌کنم در برخی از استان‌ها با کمال تعصب مخصوصاً تو ساحل‌ها یه مقدار رها شده. مسئولین از خواب بیدار بشید، مردم از خواب بیدار بشیم. اگر مردم تذکر بدن، اگر یه جایی احساس می‌کنید تو منطقه بعضی‌ها 20 نفر 30 نفر، اینم عرض کنم حساب شده فراخوان می‌زنن، توی نقطه خاص فراخوان می‌زنن، ناگهان میبینی 40 تا 50 تا بیهجاب عبور میکنه. همین نقطه شما متدینین مذهبی ها دغدغه‌مندها، غیرتمندها، شما 100 نفر از خانم‌های محجبه و آقایون ببینید تو منطقه، همین که شما را ببینن اینا حجاب برمی‌دارن. گرچه تذکر زبانی بسیار مهمه، همچنان ما توصیه‌مون به تذکر زبانی است، لسانی است. قطعاً اگر همگانی بشود، هر هفته تکرار می‌شود، بلکه انشاءالله آثار پرخیر و برکتش رو ملاحظه بکنیم. الحمد رب العالمین، در هفته گذشت یکی از دستاوردهای بزرگ که از بزرگ افتخارات نظام اسلامی است، موشک فراصوت فتاح هست. اگه مختصر بشه بحث نظامی بخوام عرض بکنم، اینو عرض کنم که یکی از پیام‌هایی که در رابطه با این موشک می‌شود اینو به جهان اعلان کرد، این نوع از موشک و دست یازیدن به این سامانه بسیار مهم اونقدر مهم است که تنها روسیه، چین و آمریکا از این در واقع نوع از سامانه موشکی برخوردار است. چقدر مهم است که تنها 3 کشور توانمند از این موشک برخوردار هستند. همین مقدار عرض بکنم که سرعت هواپیمای مسافربری 966 کیلومتر بر ساعته، اما سامانه فراصوت فتاح 5633 کیلومتر بر ساعت، یعنی هر ثانیه 1.6 کیلومتر رو طی میکنه. چون اعجوبه ایست این ابزار، الحمدلله رب العالمین، بسیار مهم است. اولا پیامش اینه که دسترسی ایران اسلامی به این موشک هایپر سونیک که عرض میکنم صرفا چند کشور محدود دارا هستن. این میتونه دارای بسیار پیام مهم باشد. تغییر وضعیت بازدارندگی و دفاع به سمت تهاجم ما بنا نداریم، ولی و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و رباط الخیل، باید نظام اسلامی اونچنان توانمند باشد کمان که در این سالها هیچ قدرتی جرأت نکرده به ایران اسلامی ما نگاه چپ بکنه. موشک زدن، 5 موشک بر علیهش، شما در مناطق گوناگون فلسطین اشغالی، لبنان، یمن، عراق نگاه بکنید، اینا دستاورد زحمات خدا رحمت کنه مرحوم شهید تهرانی مقدم و خیلی از عزیزان ما که دست دوستان ما رو در منطقه پر کردن، به گونه ای که اسرائیل پلید میبینی 5 روز دوام نمیاره، فوری میره التماس مصر رو چند کشور دیگه میکنه، میگه غلط کردم، بگو بابا دیگه موشک به من نزنن. تازه این موشکی که در اختیار اونا هستن اسباب بازیه، اگه چند تا از این موشکا در اختیار اونا قرار بگیره ویران میکنن اسرائیل رو در ظرف چند ساعت. خودشون هم میدانن این مسئله رو. به این خاطر اینا همه سراسر عزته، سراسر برای ایران اسلامی الحمدلله رب العالمین پیامه. یه نکته دیگری هم که میخوام در رابطه با ساخت این موشک عرض بکنم، پیام روشنی به صنایع داخلی و صنعت خودروسازی داره. بابا اینا همون جوونن که در کنار شما، مغز اینا همونه، در دل تحریم ها به اینجا رسیدن. ما مطالبم از سپاه سردار حاجتی ارشد که حاجی جاده عزیز اینه که یه قدری هم ورود به بحث خودرو اتفاق بیفته، ما رو از این وضعیت نجات بده. یک کالای کم کیفیت رو به مردم دادن و بعدش اینقدر تو نوبت و برخش رو برادران و خواهران خودمون مقصرین. چرا اینقدر استقبال از خودرو کم کیفیت؟ یه مقدار شما کوتاه بیایید، یه مقداری وقتی میگن ثبت نام کنی التماستون کنن ثبت نام کنید، نه اینکه هر بار اعلام میکنن هم قیمتشو نمیدونیم، چه بسا بیشتر بخوام بگم هم کیفیتش رو. به این خاطر باید توجه بشود نسبت به یک امر مهم که انشاءالله خداوند متعال بر توفیقات مسئولین بیفزاید. خود در این هفته که گذشت مقام معظم رهبری فرمودن مهمترین درسی که از امام عظیم الشان بنیانگذار نظام اسلام میگیریم مسئله ایمان و امید است. ایمان و امید 3 مؤلفه اصلی و اساسی در بسترسازی امید دارد. عذرخواهی میکنم، میخوام بگم 3 مؤلفه اساسی در واقع بسترساز برای ایجاد امید است. 3 مؤلفه میخواد. 1 امنیت، یعنی نسبت امنیت و امید، نسبت کارآمدی و امید، نسبت اعتماد اجتماعی و امید، که اینا با هم چه سنخیتی دارن که وقتی این 3 اتفاق بیفته امید رو در جامعه پمپاژ میکنه و مردم رو امیدوار میکنه. اگر امید باشد جامعه رشد میکنه، ترقی میکنه، به تعالی راه پیدا میکنه. میطلبد که انشالله به طور ویژه نسبت امنیت و امید مورد بحث قرار بگیره. احساس امنیت در کشور بسیار مهم است. ارتباط کارآمدی و امید که چه سنخیتی دارد؟ کارآمدی جامعه ما با امید و ایجاد امید در جامعه، اعتماد عمومی و نقش این اعتماد عمومی در ارتقاء سطح امید در جامعه ما، این مسئله مهمی است. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی خوشنود بگردان. تو را به حق محمد و آل قسمت می دهیم. روح بلند امام عظیم الشان متعالی گردان. پروردگارا ما را از یاران امام زمان قرار بده، ما را مشمول دعای خاصش قرار بده. رهبر عزیزتر از جانمون از جمیع ولیاد مسنون و محفوظ دار، بر توفیقاتشون بیفزا، ما را از مطیعان فرمانش قرار بده، شهدای ما را با شهدای عاشورا محشور گردان. پروردگار را قلب مطهر امام زمان رو باز تکرار میکنی، از ما راضی خوشنود گردان. زمینه اشتغال آسان جوانها و همچنین ازدواج آسانشون فراهم بگردان. یه توصیه آخر میخوام بکنم عزیزان، مسئله مصلا شما چه کمک بکنید نکنید، ما عزم و اراده به حول قوه الهی با تکیه بر خدای متعال که باید اینجا در خور شأن شما مردم خوب باشد. او هفته عرض کردیم که از مسئول ستاد نماز جمعه درخواست میکنم حتما یک شماره حساب رو، شماره کارت رو بندر کنید، بذارید اینجا کسانی که میخوان احیانا کمک بکنن. ولی بدانید عزیزان، فردای عالم آخرت وقتی دستمون کوتاه میشه بعد حسرت میخوریم. کسی پول داره، ثروت داره، مال داره، بعضی وقتا میخواد هزینه بکنه، کجا هزینه بکنه؟ باور کنید، حالا من مبلغ رو نمیخوام بگم، این سقف رو شما نگاه کنید، کناف میخوان بزنن که از تهران سفارش داده شده، بعد اون پیچ و مروهای زیر ساختش رو چند میلیارد هزینه میشود. در خیلی از مناطق مردم حضور دارن تو اینها. به خاطر بنده تقاضا میکنم از عزیزان، ولو اینکه توانش در حد 10,000 تومانه، این جلو در باشن، عزیزان پول جمع کنن، یعنی سهیم میشه در یک امر مهم. شما پیرامون مصلا رو نگاه بکنید، انشالله تا سال آینده به گونه ای خواهد شد که لذت میبرید در این فضا حضور داشته باشید و همچنین به لحاظ سیستم سرمایشی، گرمایشی و فضای پیرامونی در مسجد، در مصلا انشالله وضعیت قطعا بهتر خواهد بود، منتها با کمک شماها. همینطوری که عرض کردم، فردا روز ما در قبر فرش نیاز داریم. وقتی فرش نیاز داری، یه فرشی در مسجد دنیا پهن کرده باشی، نیاز به یه ساختمان شیک و زیبا در بهشت داری، با یه ساختمان شیک و زیبا در اینجا برای خدای متعال تلاش کرده باشی. ان شاء الله خدای متعال بر توفیقات همه شما بیفزاید. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم، پدران و مادران اموات ما غریق رحمت بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.